سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 به با مزرعت 10 شب به وقت افغانستان شد. این برنامه ما به گونه زنده روی موج متوسط 1296 پخش می شود. من ژکفر احمدی هستم. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. روزماری دکارلو، معاون سیاسی سرمنشی ملل متحد، و عالی احمد بن سیف الثانی، سفیر دائمی قطر در این سازمان، در مورد برگزاری نشست چهارم دوحه در مورد افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه قطر امروز در اعلامیه گفت در این ملاقات در شهر نیویورک دو مقام تاکید کردند که از نتایج مثبت نشست سوم دوحه باید در نشست چهارم استفاده شود، اما در اعلامیه زمان برگزاری نشست چهارم دوحه مشخص نشده. نشست سوم دوحه در ماه سرطان امسال به رهبری خانم دکارلو در قطر برگزار شد و در آن نماینده های طالبان هم برای نخستین بار اشتراک کردند. عدم دعوت از زنان و جامعه مدنی افغان در نشست اصلی سوم دوحه با انتقادهای زیاد به همراه شده بود. گزارش شده که در نتیجه تیراندازی نیروهای مرزی ایران در ولایت نیمروز در نزدیکی سرحد ایران یک افغان کشته شده. این پس از آن است که از درگیری میان طالبان و نیروهای مرزی ایران گزارش شد. سازمان حقوق بشری هالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان ایران را پوشش می دهد، امروز در شبکه یکس یا تویتر سابق نوشت که نیروهای مرزی ایران در نقطه سفلی با نیروهای یک پوسته سرحدی طالبان درگیر شدند. با گفته هالوش این درگیری پس از آن آغاز شد که نیروهای ایران مستقر در روستای ساسولی ولسوالی هیرمند ایران بر گروه از بلوچهای تیراندازی کردند که در بخش انتقال تیل از مرز کار میکنند و دست کم یکی آنها کشته شد. هالوش فرد کشته شده را نعیم ریگی 26 ساله معرفی کرده. گفته شده که درگیری میان دو طرف چند ساعت ادامه یافت. اما مولوی حنزله، کمیسار طالبان در منطقه پل ابریشم ولایت نیمروز، در صحبت با رادیو آزادی گزارش ها در مورد درگیری میان افراد آنان و نیروهای مرزی ایران را رد کرد، اما او به جز از تایید کشته شدن یک تن جزئیات بیشتر نداد. یک شهروند افغانستان در باکو، پایتخت آذربایجان، به 10 سال زندان محکوم شد. بر اساس گزارش رسانه های آذربایجان، محکمه جرایم سنگین این کشور فیصله‌اش در مورد شهروند افغانستان را که به نام فوزان موساخان شناسایی شده چهارشنبه اعلام کرد. اداره امنیت ملی آذربایجان در وبسایتش با نشر ویدیویی گفته که موساخان به اتهام طرح‌ریزی یک حمله تروریستی در باکو حدود 1 سال پیش از سوی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شده بود. مقام‌های ایران امروز اعلام کردند که ممنوعیت بر خرید و واردات مدل‌های جدید تلفن‌های آیفون را لغو کردند. این ممنوعیت برای بیش از 19 ماه در ایران به اجرا گذاشته شد. ستار هاشمی، وزیر مخابرات ایران، در اکس تویتر سابق نوشت که مقررات جدید را در مورد واردات تلفن‌های هوشمند آیفون به زودی اعلام خواهند کرد. او جزئیات بیشتر در این مورد نداد، اما گفت که این اقدام به حمایت از مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، روی دست گرفته شده است. و تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز برای حضور در مسابقات جام آسیا و همچنان مسابقات سه جانبه با پاکستان و امارات متحده عربی اعلام شد. کرکت بورد افغانستان با اعلام این تیم گفت که بازیکنان قرار است در 9 اکتبر به امارات متحده عربی بروند. محبوب تسکین به عنوان کپتان تیم زیر 19 سال افغانستان در جام آسیا و بازی‌های سه جانبه انتخاب شده است. دو و 4 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان گفته که عاملان نقض حقوق بشر در این کشور باید پاسخگو قرار گیرند. این موضع ریچارد بنت چقدر امیدوار کننده است از یک فعال حقوق زن پرسیده ایم.
آقای بنت در این نزدیک به 3 سال با همه مردم در ارتباط و تماس بودن و از همه مواردی که نقض حقوق بشر در افغانستان میگذره آگاه هستند.
زلمه خلیلزاد رهبران جمهوری مخلوع افغانستان را با از دست دادن فرصت طلایی برای این کشور متهم کرد.
گردون نشم کولای پا بسونو که خوزه ده هر لاره نزید خلد افغان غک پورت کولایشم.
و خانواده جاوید مومند تحلیلگر امور سیاسی میگوید که او از 10 روز به این سو در قید طالبان است. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر گفتگوی خواهیم داشت با پریسا مبارز، فعال حقوق زن، در مورد دادخواهی ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان. اما حالا میپردازیم به جزئیات سخنان آقای بنت. او بر پاسخگو قرار گرفتن به گفتهش عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان تاکید کرده. آقای بنت این را سه‌شنبه در پایان سفر 6 روزش به کانادا ابراز کرد. و همچنان از کانادا خواسته که برای بهبود وضعیت بشری در افغانستان به تلاش خود ادامه دهد. خجسته کبیری گزارش می‌دهد.
به ادامه نگرانی‌ها در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، گزارشگر ویژه ملل متحد برای این کشور گفته است آسیب پذیرترین قشر در افغانستان با وضعیت بد روزافزون مواجه است. ریچارد بنت که به تازگی روز سه‌شنبه سفر 6 روزش به کانادا را به پایان رسانده، در یک اعلامیه روز شنبه در وبسایت ریلیف ملل متحد نشر شده، از کانادا خواسته که بر تاکید خود برای بهبود وضعیت بشری در افغانستان ادامه بدهد. این گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان که حکومت طالبان سفر او را به افغانستان منع قرار داده، گفته است که در سفر 6 روزش به کانادا در شهرهای تورنتو و اوتاوا با شماری از افغانها از جمله فعالان، خبرنگاران و افغانهای تازه وارد شده در این کشور دیدار کرده که بیشتر آنها تجربیاتشان از ظلم طالبان را با او شریک کردند. او گفته است که برخی از فعالان حقوق زن به او گفتند که به خاطر نبود یک استراتژی هماهنگ جامعه جهانی برای رسیدگی به وضعیت بد حقوق بشری افغانستان، جامعه آنها با رویکردهای نامناسب روبرواند. آقای بنت در اعلامیه از موضوع کانادا مبنی بر این که عادی‌سازی روابط با طالبان ارتباط مستقیم بر تامین حقوق بشر به ویژه بهبود وضعیت زنان و دختران در افغانستان داشته باشد استقبال کرده است. او همچنان رویکرد کانادا را که با 3 کشور دیگر، استرالیا، هلند و جرمنی، به گونه مشترک گفتند که طالبان باید به خاطر نقض حقوق بشر پاسخگو قرار داده شوند، ستایش کرده است. او کشورهای دیگر را نیز تشویق کرده است که با این اقدام بپیوندند. در همین حال برخی از فعالان حقوق بشر میگویند حمایت و همکاری جامعه جهانی در بخش تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان مهم است. راحله تلاش، فعال حقوق زن، بر رادیو آزادی گفت:
امروز نقض حقوق بشر به طور آشکارا و واضح در روز روشن در افغانستان انجام میشه و متاسفانه کشورها چشمایشان را بسته گرفتند. ما خواهانی هستیم که نه تنها جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشر، کشورهای منطقه، خصوصا کشورهای همسایه، خصوصا کشورهای آسیایی بیشتر در قسمت سهم بگیرند، بالای طالبان فشار وارد بکنند و قشر به نام زن را که اینا به عنوان گروگان گرفتن را از گروگانشان خلاص بکنند.
یک باشنده شهر کابل که به خاطر حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، خواستار اقدامات عملی جامعه جهانی در برابر طالبان است.
مردم دیگه از حرف و حدیث و قول و وعده خسته شدند و چشم مردم به دنبال عمل کردن است و ما امیدوار هستیم که در قسمت زنان امروز تبعیض‌هایی که صورت میگیره، بازداشت‌هایی که صورت میگیره و اینکه حق و حقوقشان نقض میشه، دخترها و زنای افغانستان منتظر عملکرد هستند که نتیجه در پی داشته باشه.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، به شمول کار و آموزش، سایر محدودیت‌های دیگر بر زنان و دختران در این کشور وضع شده است. این محدودیت‌ها سبب شده که بیشتر افغان‌ها به ویژه زنان افغانستان را ترک کنند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در اعلامیه تازه خود گفته است که کانادا از سال 2021 تا اکنون بیش از 50,000 افغان را پناه داده است. او گفته است که جامعه جهانی باید در محافظت از افغانهای آسیب پذیر همکاری کند و از کانادا خواسته است که از افغانهای مقیم در کشورهای همسایه افغانستان حمایت کند و به افغانهای در معرض خطر فرصتهای امن را برابر کند.
در همین مورد با پریسا مبارز فعال حقوق زن گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که تلاش های ریچارد بنت برای رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چقدر امیدوار کننده است؟
آقای بنت در این نزدیک به 3 سال در کنار زنهای افغانستان و همه اقوام افغانستان بودند، با همه مردم در ارتباط و تماس بودند و از همه مواردی که نقض حقوق بشر در افغانستان میگذره آگاه هستند، با خبر هستند و جزی از شخصیت های از که بیشتر با مردم افغانستان در ارتباط بوده و واقعیت های افغانستان را بیان میکنن. ما برای ما امیدواری است که آقای بنت تلاش های خود را تا حدی داره انجام میده و اون مسئولیتی که به عنوان یک گزارشگر ویژه در امور افغانستان هست داره به خوبی انجام میده.
ولی
امیدواری من بر این است که در کنار
با معذرت پیش از اینکه شما ادامه بدین، خب شما امیدوار هستین اما میدونین که حکومت طالبان در ماه آگوست امسال سفرهای آقای بنت به افغانستان را ممنوع کرد و مدعی شد که آقای بنت برای تبلیغ علیه افغانستان موظف شده و موضوع بسیار کوچک را به گفته ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بزرگ می ساخت. چقدر واقع بینانه هستین؟
در واقع هوی کتابی است که طالبان قطعا نمی خواهند که کسی در مورد عمل کرده جنایت طالبان صحبت بکنه و آقای بنت به طور آشکار و واقعی با همه اقشار جامعه در ارتباط و به تماس بودن. چندین بار هم که در افغانستان آمدن با همه گروه های مخالف یا نشستن صحبت کردن و صحبت های آقای بنت که بدون شک برای طالبان قابل قبول نیست، ولی ما به عنوان یک شهروند افغانستان، به عنوان یک فعال حقوق زنان این را تایید میکنم که صحبت های آقای بنت جزی از واقعیت هایی که در افغانستان میگذره است. آقای بنت با تمام مواردی که در داخل افغانستان است میپردازه و ولی متاسفانه که سازمان ملل متحد هنوز واکنشی در این مورد نداشته. بارها ما گزارشاتی که آقای بنت نشر کردن و همچنان که من شخصا خودم با آقای بنت در ارتباط هستم، مواردهایی که در افغانستان میگذره همراهشان شریک ساخته میشه و اینها گزارش خود به طور یک شخص بی‌طرف از جزئی که واقعیت در کشور میگذره، نه با طالب مشکل داره و نه با کسانی که مخالف طالب هستند. چیزی که واقعیت در افغانستان میگذاره آقای بنت اون را برای جهان، برای سازمان ملل متحد گزارش میدهد که این همه عمل کردهای طالبان یک جنایت است و نقض حقوق بشر در افغانستان است که باید توجه شود.
خب قسمی که شما هم گفتین قرار است که گزارش مفصل بیش از 20 صفحه‌ای آقای بنت در اول ماه نوامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم پیشکش شود. خب اگر طالبان سیاست کنونیشان در قبال آموزش، تحصیل و کار زنان را تغییر نتن، آینده را شما چطور پیش بینی میکنین؟ کوتاه لطفا.
اگر این سیاست های جنایت آمیز طالب در افغانستان ادامه داشته باشد که بیشک باعث ورشکست شدن از این گروه میشه و امیدواریم که هرچی زودتر چنین اتفاقی و شاید یک تحول مثبتی در افغانستان باشیم، این جای شک نیست که عملکرد طالب به این معنی نیست که طالب در افغانستان ماندگار باشه، ولی عملکرد اینا باعث از این میشه که هرچی زودتر ورشکست شوند و نتوانند دیگر در افغانستان حکومت بکنند و بیشتر متوجه سازمان ملل متحد و سایر کشورها در قبال مردم افغانستان توجهشان خواهان هستم. ولی کار کرده طالب در افغانستان این را مطمئن هستم که یک شکست بزرگ برای طالب خواهد بود.
زلمه خلیل
پریسا مبارز فعال حقوق زن با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 هستید. ما 24 ساعت با شماییم. زلمه‌ای خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان رهبران نظام جمهوری مخلوع این کشور را و از دست دادن فرصت به گفتش طلایی برای افغانستان متهم کرده. او در شبکه ایکس تویتر سابق افزوده که این رهبران به جای متهم کردن دیگران بهتر است به گفته او در آینه به خودشان نگاه کنند. این نظرات واکنش هایی را در پی داشته. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه سابق ایالات متحده در امور صلح افغانستان روز چهارشنبه 30 اکتبر در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که رهبران جمهوری سابق افغانستان او و ایالات متحده را به دلیل از دست دادن قدرت خود مقصر می دانند. اما خلیلزاد افزوده که جمهوری افغانستان به دلیل به عقیده او ناکارآمدی فروپاشید و رهبرانش به جز عده انگشت شمار از دید آقای خلیلزاد هم در اداره حکومت ناکام بودند، هم در مذاکرات ضعیف عمل کردند و هم در میدان جنگ. خلیلزاد که نقش برجسته در مذاکرات صلح بین الافغانی داشت، بار دیگر یادآور شده که رهبران جمهوری فرصت‌های تاریخی را از دست دادند و به جای سرزنش دیگران باید خود را مقصر بدانند. این اظهارات واکنش‌های زیاده را برانگیخته. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه سابق جمهوری مخلوع افغانستان در پیام کتبی که به رادیو آزادی فرستاده بدون اشاره مستقیم به خلیلزاد سقوط نظام جمهوری افغانستان را یک فاجعه تاریخی توصیف کرده. او افزوده که این رویداد عواقب و مصیبت‌های بزرگ برای مردم افغانستان به همراه داشته. حتمر افزوده که این فاجعه با وجود قربانی‌های مردم و کمک‌های بین‌المللی رخ داد و نیازمند تحقیق بی‌طرفانه برای تحقق حق مردم افغانستان به حسابدهی و عدالت است. حتمر همچنین افزوده که رهبران جمهوری افغانستان از جمله خود او باید در سطح ملی و بین المللی آماده پاسخگویی باشند. مریم سلیمان خیل عضو پیشین ولوسی جرگه جمهوری مخلوع افغانستان با انتقادات از این اظهارات آقای خلیلزاد در بخش از پیام خود در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که نیروهای دفاعی امنیتی برای بقا می جنگیدند، اما به گفته او آقای خلیلزاد در دوحه به طور سری با طالبان کار می کرد. دکتر عزیز احمد بارز دیپلمات سابق جمهوری مخلوع افغانستان و آگاه روابط بین الملل در مورد اظهارات آقای خلیلزاد به رادیو آزادی چنین میگوید:
از نظر من سقوط افغانستان در دوره جمهوریت 4 عامل اصلی دارد: عامل سیاستمداران افغانستان، عامل کشورهای همسایه و عامل شرکای بین المللی ما، جریانهای سیاسی و مدنی و مردم. در این 4 عامل برجسته‌ترینش 2 عامل است که دولت افغانستان، سیاستمدارای افغانستان، رئیس جمهور افغانستان و همچنین عامل عمده‌تر شرکای بین المللی افغانستان است که این پروسه را آقای خلیلزاد پیشوند. آقای خلیلزاد در این برنامه متاسفانه برای سیف یک عامل خوب عمل نکرده و همیشه دنبال منافع شخصی و منافع مادی خود بوده.
دکتر طارق فرهادی کارشناس امور سیاسی افغان مقیم سوئیس است. او به این عقیده است که در طول 20 سال حضور آمریکا در افغانستان، رهبران سیاسی این کشور یک فرصت تاریخی را از دست دادند. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
درست است که رهبرای سیاسی هستند که یک موقع بسیار خوب از دست دادند که کمک اقتصادی در افغانستان می آمد و افغانستان به طرف یک دموکراسی می رفت، هیچ از این مواقع استفاده نکردند. و آقای خلیلزاد هم رهبران سیاسی در برابر از او هم مسئولیت خود می دانند که چی کردند یا چی نکردند. و آقای خلیلزاد هم مردم تر فکر می کنند که در آخر چون بسیار قدرت به پیشش بود، قدرت مذاکرات آمریکا پیشش بود، کافی حکومت وقت افغانستان وقت نداد که موضع خود بگویه. اما یاد ما باشه که در دوحه مذاکرچی ها بر ماها روز شب چای صبح میخوردن و نان چاشت میخوردن و مذاکره نمیکردن. در حقیقت این فراموش ما نشه.
توافقنامه دوحه که در 29 فوریه سال 2020 میلادی میان زلمه خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر، رئیس وقت دفتر سیاسی طالبان در قطر امضا شد، قرار بود زمینه ساز مذاکرات بین الافغانی و تعیین آینده افغانستان از سوی خود افغانها باشد. پیش از این توافق آقای خلیلزاد بارها می گفت که 4 نکته بسیار مهم است، یعنی بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، مبارزه با تروریسم، مذاکرات بین افغانها و برقراری آتش بس دائمی. او همواره تاکید می کرد که تا زمانی که هر 4 نکته به طور کامل اجرا نشود، گویی هیچ یک از آنها عملی نشده. اما در نهایت حتی پیش از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، جمهوری افغانستان برخوردار از حمایت آمریکا سقوط کرد و طالبان در 15 اگست سال 2021 میلادی به قدرت بازگشتند. برخی از افغانها زلمه خلیلزاد را متهم می‌کنند که با این توافق زمینه بازگشت طالبان را فراهم کرد، اتهامی که خلیلزاد همواره آن را رد کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. همزمان با تطبیق کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان در 16 ولایت افغانستان، مورد جدید محیطی مثبت این بیماری در هلمند ثبت شده. بر اساس گزارش اخیر سازمان جهانی صحت، افزون بر تعداد مجموعی نمونه های محیطی فلج کودکان در سال جاری در افغانستان 85 مورد شناسایی شده. بیایید بیشتر در این گزارش از زکیه پژوهش بشنویم.
سازمان جهانی صحت WHO از ثبت یک مورد جدید محیطی مثبت از ویروس فلج اطفال در شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند خبر داده است. در گزارش این سازمان که به تاریخ 28 اکتبر نشر شده، آمده که در مجموع 85 مورد مثبت محیطی در سال جاری در افغانستان شناسایی شده است. این در حالی است که همزمان با آن که از روز دوشنبه 3 دور کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در 16 ولایت افغانستان آغاز شده، که به اساس معلومات وزارت صحت عامه حکومت طالبان 6.2 میلیون را تحت پوشش قرار می دهد. اما برخی از باشندگان ولایت های مختلف افغانستان پس از آغاز این کمپاین در صحبت به رادیو آزادی مدعی‌اند که تطبیق واکسین ضد پولیو در این کمپاین فقط محدود به مساجد و محلات شده است. در همین حال شمار از خانواده ها که کودکانشان مبتلا به پولیو هستند، از عدم تطبیق واکسین پولیو برای فرزندانشان پشیمانند و میگویند که در آن زمان آگاهی لازم به آنها داده نشده بود. گل احمد و امیرجان باشندگان ولایت‌های هلمند و کندهار روز چهارشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفتند:
چهار سال پیش طفلم تولد شد. او زمان دکتران معاینه کرده بود که هیچ مشکل ندارد، اما بعد از 4 سال کم کم فلج شد. بسیار پشیمان هستم که چرا واکسین نکردم.
دخترم 1 سال شد به پولیو مبتلا شده. با وقت آگاهی لازم برای ما داده نشده بود. بسیاری مردم میگفتند واکسین پولیو خطر داره. از همین خاطر ما خودداری کردیم و بسیار پشیمان هستم چرا واکسین پولیو را با وقتش نکردم.
دکتران توصیه میکنند که اطفال از بدو تولد تا 5 سالگی باید در برابر بیماری پولیو واکسین شوند. دکتر فرید شارفی، متخصص داخلی عمومی شفاخانه وزیر اکبر خان، در گفتگو با رادیو آزادی گفت هدف از نمونه های محیطی مثبت شناسایی موارد مشکوک این بیماری است.
راه جلوگیری از مریضی و انتشار از در جامعه فقط و فقط با تطبیق واکسین پولیو است. مخصوصا در جایی که سطح زندگی پایین است و اقتصاد مناسب وجود نداره و دیگر مراد شده نمیتونه، زمینه را برای انتشار مرض مساعد میتونه. خطر از این وجود داره که دوباره این مرض انتشار کنه و وقاتش در کشور و بالاخره به سطح منطقه و جهان افزایش پیدا کنه.
این در حالی است که ماه گذشته سازمان جهانی صحت 3 مورد مثبت فلج اطفال را در کندهار و هلمند ثبت کرده، که 2 مورد در ولسوالی های میوند و غورک کندهار و 1 مورد در ولسوالی نهرسراج هلمند بوده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. با گذشت بیش از 10 روز جاوید مهمند، استاد پانتون و تحلیلگر امور سیاسی، هنوز هم در زندان حکومت طالبان به سر می برد. برخی از نزدیکان آقای مهمند امروز به رادیو آزادی گفتند که او به دلایل نامشخص از سوی استخبارات حکومت طالبان بازداشت شده. بیایید بیشتر در گزارش از خالده تحسین بشنویم.
من نمیتوانم در بحث ها شرکت کنم، اما از هر راه میتوانم صدای افغان ها را بلند کنم.
جاوید مومند استاد پانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی است که به گفته خانوادهش بیش از 10 روز است که در زندان استخبارات حکومت طالبان در قید به سر میبرد. خانواده او گفتند که وی روز شنبه 19 اکتبر قبل از ظهر از منزل خود در کابل بازداشت شد. یکی از نزدیکان جاوید مومند که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که در این مدت تنها یک بار اجازه ملاقات با آقای مومند به خانواده اش داده شد و او در این ملاقات از نظر روحی آرام به نظر نمی رسید. خانواده وی از حکومت طالبان خواستار آزادی هرچه زودتر جاوید مومند شدند. خلیل امراض، سخنگوی اداره استخبارات حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است. جاوید مومند که تا همین اواخر در میزهای گرد و مباحث سیاسی رسانه ها شرکت میکرد، حدود 3 روز پیش از بازداشتش در پیام ویدیویی که در صفحه اکس خود منتشر کرده بود، گفته بود که طالبان نام او را از فهرست تحلیلگرانی که در بحث های رسانه ای شرکت میکنند حذف کرده است. او در این ویدیو تاکید کرده بود که حتی اگر از این لیست حذف شود و محدودیت های نیز بر او وضع شود، باز هم صدای مردم افغانستان را بلند خواهد کرد. برخی از رسانه های داخلی نیز فهرست از کارشناسان را به رادیو آزادی ارسال کردند که به گفته آنها حدود 2 هفته پیش از سوی وزارت اطلاعات فرهنگ و استخبارات حکومت طالبان با آنها سپرده شده است. به گفته آنها طالبان به این رسانه ها اعلام کردند که فقط افراد شامل این لیست ها را می توانند به بحث های خود دعوت کنند و بس. در این فهرست نام 93 تن از کارکنان پیشین طالبان یا اعضامیان آنها ذکر شده است. در این لیست نام جاوید مومند شامل نیست. در این حال نهادهای حقوق بشری و استادان پیشین پوانتون از حکومت طالبان خواستند تا به این گونه اقدامات و سرکوب آزادی های قانونی مردم و آزادی بیان پایان دهند. شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری، به رادیو آزادی چنین گفت:
طالبان در پی ایجاد یک جامعه هستند که هیچ کس جرأت نکنه که پالیسی های سرکوبگرانیشان انتقاد کنه و یا یک سوال مطرح کنه یا یک نظر مخالف نظر از نام مطرح کنه. اونا هیچ باور به این ندارن که حاکم ها باید به مردم پاسخگو باشن. شرایط بسیار زیاد خفقانه ایجاد کرده داخل افغانستان و امکان نزیده که مردم به طریق صلح‌آمیز و از طریق مدنی جامعه را تغییر بتن کاملا از بین برده داخل افغانستان. متاسفانه.
فضل‌آدی، استاد پیشین پوانتون، نیز به رادیو آزادی گفت:
انتقاد سالم غرض اصلاح امور یکی از وسایل مهم اصلاح جامعه و تخفیف مشکلات در یک کشور است. اگر از انتقاد سالم جلوگیری شود و آزادی بیان سرکوب شود، در نتیجه در جامعه استبداد حاکم می شود و استبداد خطر بزرگی هست که باعث ممانعت از پیشرفت و ترقی کشور می شود. استاد جاوید مومند که فعال رسانه‌ای است و به گونه متوازن سخن می گوید، باید هر چیز زودتر رها شود. حکومت سرپرست برای حمایت و حفاظت از آزادی بیان اقدامات جدی بکند و از هر نوع اقدامی که باعث سرکوبی آزادی بیان و زمین سازی برای استبداد می شود خودداری کند.
قابل ذکر است که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، تحلیلگران، خبرنگاران، فعالان مدنی و استادان متعدد بازداشت و یا زندانی شدند. برخی از این افراد که هنوز در داخل کشورند، برای رادیو آزادی گفتند که طالبان از آنها تعهد گرفتند تا در هیچ گونه بحث شرکت نکنند و به دلیل نظارت شدید طالبان آزادی بیان ندارند. همچنین در اوایل ماه جاری، حکومت طالبان در کابل یک تحلیلگر سیاسی دیگر به نام جاوید کوهستانی را بازداشت کرد. وی پس از بیشتر از 20 روز بازداشت دوباره آزاد شد. اما گفته می شود حکمت آریان، مسئول رادیو خوشحال در غزنی، و مهدی انصاری، خبرنگار افغان غگ، همچنان در زندان طالبان به سر می برند.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در همین جا